هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما همکاران عزیز که قدم رنده فرمودید و امروز در برگزاری اون کلاس آموزشی ما رو یاد کردید. همچنین عرض سلام دارم خدمت استاد عزیزم، سرور عزیزم جناب آقای زبردست که از فرهیختگان خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی و از فرهیختگان جامعه حقوقی استان هستن و توفیق این رو داریم که امروز از بیانات و تجربیات این استاد عزیز بهره‌مند بشیم. قبل از شروع هر صحبتی خواهشی را از همکاران عزیز داشتم و از دوستان برای این که پای صوتی کلاس و فرمایشات استاد محترم رو داشته باشن زحمت میکشن و گوشی‌های همراه خودشون رو در حالت ضبط قرار میدن و روی سیستم میذارن. قابل از این که این تلفن همراهی رو زحمت میکشن و سیستم میذارن، نویزایی که میده هم سیستم صوت سالان رو مشکل دار میکنه، هم ضبط فایل صوتی روابط عمومی رو که بعدا در اختیار همکاران میخوان بذارن. پس حالا نوکیو به این که روابط عمومی خودش فایل صوتی کلاس رو برای همکاران در کانال و سایت کانال میگذارن، اگر همکاران عزیز لطف فرمایید گوشی های تلفن رو روی میز نگذارن که این مشکلات برای ما درست نشه، چون بعد در تنظیم فایل صوتی رو میخوان روابط عمومی درست کنن یه سری مشکلاتی برای ما وجود میاد. در ابتدای عرایض خودم دعوت میکنم از سرکار خانم محمدی فنا، مسئول محترم واحد آموزش کانون که یکی از پرتلاش‌ترین کمیته های کانون هستش، تشریف بیارن دوایی رو در خدمتشون باشیم. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام حضار گرامی، همکاران محترم که محبت کردن، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. یکی دو تا مطلب فقط لازم خدمت عرض کنم. مطلب اول، با توجه به بخشنامه اخیر اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که امروز در کانال کانونم بازنشر شد، حتما به در واقع عرض شما رسیده. ما توقع داشتیم که دوستان بیشتری در این جلسه شرکت کنند. جهت استحضارتون، همکاران جدید الابلاغمون از سال 1401 به بعد، دوستانی که جدید به جمع ما اضافه شدن، با توجه به اینکه در زمان اختبار همه تعهد دادن که در کلاس‌های آموزشی ضمن خدمتشون شرکت کنند، بنا به دستور آقای مدیر موظف هستن که منبر اجباراً در کلاس‌های آموزشی شرکت کنن. خب حالا به هر حال یه مدتی گذشته، حدود یکی دو سالی خیلی‌ها شاغل شدن، فعال شدن و متأسفانه تو بازرسی‌هایی که ما داریم اخبار خوبی به گوش نمی‌رسه. شاید به هر حال کوتاهی‌هایی در تنظیم سند اتفاق می‌افته که نیاز باز داره به آموزش بیشتر. بنابراین حسب دستور آقای مدیر، حضور دوستان جدید الورودمون، همکاران جدید الورودمون، حالا به هر حال یه عده‌ای بودن که از قبل سریار بودن، کارمندای به هر حال پیشکسوت بودن، شاید کمتر نیاز دارن، ولی دوستانی که قبلا تجربه سردفتری نداشتن حتما حضورشون اجباریه در این کلاس‌ها. قرار شده که به هر حال به یه شکلی ما بتونیم اینو مدیریت کنیم که مشخص بشه چه کسانی شرکت میکنن و خدای نکرده چه کسانی تمرد دارن. جهت اطلاعتون، احتمال داره که ما از جلسه آینده کلاس آموزشمون در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که سالن بزرگتری دارن، سالن مجهزی دارن، حتما تشریف آوردید تا الان دیدید، اونجا برگزار کنیم. احتمالاً موکول میشه به پنجشنبه ها صبح. اینا دیگه یه مقدار دست ما بسته است، چون پنجشنبه ها روز تعطیل دفاتر اسناد رسمی هست. خب سمت صبح از محیط اداره میتونیم استفاده کنیم و در اون سالن میتونیم جمعیت بیشتری رو، چون نزدیک به حدود 200 نفر الان ما حداقل تو مشهد جدید الورود داریم، رو اونجا بتونیم آموزش بدیم و امکان کلاس های وبیناری یا پخش آنلاین هم برای همکاران شهرستانمون داشته باشیم. اینها رو حالا در حال برنامه ریزی هست، هنوز در حد صحبت های اولیه هست، ولی من خدمتون عرض کردم که آمادگی ذهنیشو داشته باشید، برنامه خودتون آزاد کنید و انشاءالله در جلسه بعد حتما همکاران همگی شرکت کنن، که چون قراره که کسایی که شرکت نمی کنن به هر حال به یه شکلی آقای مدیر برنامه بیاندیشن که در اون مسائلی که گفتم، حالا خلاصه ناملایماتی که ممکن در سندشون هست، وقتی سردفتری در آموزش شرکت نمی کنه به هر حال همراهی کمتری خواهد داشت. خیلی متشکرم. این مسئله اول بود که خدمتون گفتم. ویستار رو هم قرار شده که بذاریم، آقای خزایی توضیح دادن، ولی یه مقدار با تأخیر برای شما در کانال گذاشته میشه. حالا دلایلی داره که حالا به مجال گفتنش در اینجا نیست، من دیگه عرضی ندارم. میخواییم انشاءالله دو ساعت رو در خدمت استاد گرامی جناب آقای زبردست باشیم. خیلی لطف کردن، قبول زحمت کردن با یه بحث بسیار بسیار مهم و جزء تخصصی ترین مباحثی که در شغل ما هست، بحث موضوع چالش‌های تنظیم اسناد مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، جزء مسائل بسیار تخصصی هست. انشاءالله در خدمت ایشون هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم در این کارگاه پیشه رو. برای سلامتی ایشون صلوات بفرستید، دعوتشون میکنم که در خدمتشون باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و تواضع دارم خدمت یکایک همکاران عزیز و ارجمند. انشاءالله همتون خوب و خوش باشید. خیلی از چهره ها از همکاران جدید هستند. سعادت آشنایی با این دوستان رو نداشتم. به تمامی سردفتران جدید الورود که فکر میکنم دیگه تو همین یکی دو سال اخیر ابلاغ رو دریافت کردن، یا شاید برخی از شما بزرگواران مترصد دریافت ابلاغ سردفتری اسناد رسمی باشید، به همتون خیر مقدم عرض میکنم. عزیزانی که ابلاغ دریافت کردن به همشون تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که در مسیر پرتلاطم حرفه سردفتری اسناد رسمی لحظه به لحظه موفق و مؤید باشید. سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی مشاغل بسیار بسیار حائز اهمیت هست. اینکه اگر مسئول کمیته آموزش اصرار دارن که همکاران جدید الورود حتما در این جلسات شرکت کنن، فلسفه‌ای پشتش نهاده است. اون هم به خاطر مسئولیت خطیر هست. ما شاید خیلی وقتها با واژه مسئولیت خیلی آشنا نباشیم، یعنی اگر جدی نگیریم این کلاس ها رو، اون مسئولیت خیلی برای ما تبیین و تشریح نشده که آقای مسئولیت یعنی چی. الان مثلا یک سال سردفتر شدیم و داریم امضا میکنیم و مشکلی پیش نیومده که، همینطوری هم میریم جلو دیگه. نه، سردفتری اسناد رسمی به گونه ای هست که علل اصول اگر قرار هست اتفاقی بیفته، اتفاقش اون لحظه مشخص نمیشه. معمولا اتفاقها دو سال، سه سال، ده سال، حتی تا 20 سال بعضن میبینیم صدای یک سندی بلند میشه، بعد اونجا ما بیدار میشیم میگیم یعنی من الان مسئولیت دارم، من الان باید جبران خسارت کنم، من الان باید مجازات بشم. چشمشو باز میکنه میبینه در برابر محکمه باید بره دفاع کنه و واقعا دفاعی نداره. اینجا هست، اونجا هست که ما متوجه مسئولیت میشیم. واقعا این مسئولیت کمرشکن هست و خب کاریش هم نمیشه کرد دیگه. من خودم حدودا 23-24 ساله که سردفتر اسناد رسمی هستم و میبینم که واقعا چقدر همکاران، بعضا مخصوصا همکاران جدید الورود، بعضا همین الان یکی دو ساله که هنوز از فعالیتشون نگذشته، بعضا درگیر مسائل پیچیده قضایی شدن. پس بنابراین اگر کلاسی برای شما تدارک دیده میشه، خب شما بزرگواران که همت میکنین تشریف میارین، ولی خب اون دسته از عزیزان که حالا شاید بعضا ویس رو بعدا استماع بفرماین، دقت داشته باشن. اگر کلاسی برگزار میشه، یک مدرس حاصل شاید 20-20 خورده تجربه سالش رو داره میاره ارائه میکنه و در طبق اخلاص میذاره، و به نظرم حیفه که از حالا من که ادعای معلمی و استادی ندارم، ولی خب غیر از من حیفه که از نظر اساتید با تجربه بهره من نشدید. اما بپردازیم به موضوع بحثمون، چالش‌های تنظیم اسناد حق کسب یا پیشه یا تجارت. حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، که این دوتا اصطلاح از نظر حقوقی باید بگیم زمین تا آسمان متفاوت هستند. حق کسبی یا پیشه یا تجارت یا سرقفلی دوتا مقوله کاملا علاهده و مجزایی هستند که در پروسه تنظیم سند احکام و مقررات خاص خودشون رو دارن. خب اول بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که حق کسب و پیشه و تجارت یا حق کسب یا پیشه یا تجارت کدوم یکی؟ ما اولین قانون در حوزه اجاره که دیگه عمومیت داشت قانون مدنی بود دیگه، قانون مدنی سال 1307 15 همه اردیبهشت ماه 1307 قانون مدنی تصویب شد که 98 سال و 2 ماه از زمان وضع قانون مدنی گذشته و در اون زمان به صورت کلی به عمومات اجاره اشاره شده بود، یعنی کاربری دیگه برای مقنن اون زمان اهمیت نداشت. تجاری، اداری، مسکونی، خوابگاه، محیط‌های اداری همه رو پوشش میداد قانون مدنی. 1307 تا 1339 قانونگذار متوجه یک خلأ شد در حوزه تقنینی. یک خلأ، اون خلأ چی بود؟ یه شخصی می اومد به طور مثال مغازه تجاریش رو میداد اجاره، 2 سال، 3 سال، 4 سال میداد اجاره، 4 سال، 5 سال مستأجر در اون واحد تجاری فعالیت میکرد. بعد مدت اجاره که منقضی میشد به تأسی از مقررات قانون مدنی 494 قانون مدنی موجب میگه خب سلامت مدت اجاره تموم شد خداحافظ. این شخص 5 سال در اون شغل شهرت کسبی ایجاد کرده بود، یعنی برای خودش اومده بود یک اعتبار و یک آوازه صنفی رو ایجاد کرده بود. ما الان کم نداریم، به طور مثال در مشهد اصنافی هستن، مثلا فلان قنادی هستن که روزانه اگر شما دخل اون رو بخوایی حساب کنیم این روزی 700 میلیون تومان فروش شده، 700 میلیون تومان روزی 1 میلیارد یک قنادی فروش شده. حالا ما خدا وکیلی زمانی که مثلا به یک جای برند مراجعه میکنیم دنبال صاحبش میگردیم یا لوکیشن برای ما مهمه یا اون عنوان اون قنادیه برامون مهمه، حتما همه تون تأیید و تصدیق میکنید نه کسی دنبال صاحب مغازه نیست چرا اصلا نشناسیمش، اصلا شاید نشناسیمش. مگر مثلا یک قنادی مشهور میریم که خیلی شیرینی های خوبی داره هیچ وقت دنبال اون مدیرش نیستیم، میریم ویترین رو نگاه میکنیم. خب این میشه یک شهرت صنفی، یک اعتبار کسب. به جناب آقای عرب هم خیر مقدم عرض میکنم، جناب آقای عرب سردفتر محترم 15 اسناد رسمی فریمان و دوست صمیمیمون و همچنین عضو هیئت مدیره قانون سردفتران و دفتریان، خوش اومدین آقای عرب. مدت اجاره تموم میشد، شخص اومده بود این اعتبار کس، این در حقیقت شهرت کسی رو اومده بود ایجاد کرده بود، بعد موجه میگم آقای مستأجر به سلامت خداحافظ، عیناً خودش میومد توی اون ملک فعالیت تجاری رو میومد آغاز میکرد. قانون گذار 1339 گفت نه این وضعیت خیلی با عدل و انصاف و منطق و حقوقی سازگار نیست، شخص اومده اعتبارش رو گذاشته تو یک ملک مخروبه رو 5 سال 4 سال 3 سال دادی اجاره، الان خدا تو من براش دخل ایجاد شده، کی گفته تو اینو باید آقای موجر همینطوری بدون هیچی بخوای مستأجرت رو تخلیه بکنه؟ این منطقی نیست. پس قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 از عنوان حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کرد و گفت اگر مدت اجاره تمام می شود، آقای موجب زمانی می تونه مستأجرش رو تخلیه ید بکنه که یه مبلغی با جلب نظر کارشناس به عنوان حق کسب، پیشه و تجارت به مستأجر پرداخت. این قانون استمرار داشت تا دوم مرداد 1356. 1356 این کلمه اون واو عطف رو اومد یا گذاشت، یعنی شد حق کسب یا پیشه یا تجارت، یعنی گفت اینها با یکدیگر متفاوت است. کسب یک از کاسب میاد دیگه، به هر حال کاسب اسم فاعل کسی که به هر حال به یک کسبی به یک شغلی در حقیقت مشغول شده باشد میشه کاسب، کسبه. پیشه وران باز با کاسب کاران متفاوت بودن. مثلا کسی که چرمی رو تبدیل میکرد به کفش اون پیشه‌ور بود، یا اینا که لحاف دوز بودن میگفتن شما پیشه‌ور هستید. و خب تجارت هم که مشمول ماده 2 قانون تجارت هست، اشخاصی که در حقیقت اون تاجر هستن به معنای تعریف قانون تجارت، و لیست مشاغل مصرح در قانون تجارت هم تو ماده 2 اعلام شد. خود این قانون چی؟ من خیلی خلاصه این قانون رو میخوام خدمت دوستان عرض کنم. این قانون یه جوری که انگار مثلا واقعا دلش پر بود از مجرینی که میومدن مستأجرین رو میگفتن یالا به سلامت، و خودشون میومدن توی اون ملک به کسب و پیشه و یه حرفه تجاری مشغول میشدن. خیلی دلش پر بود از اون مجرین. این قانون اومد اصلا قاعده رو اومد به هم زد. گفت یک، اولا انقضاء مدت اجاره به معنای پایان مدت اجاره نیست. این اومد گفت ما برخلاف قانون مدنی اگر مدت اجاره تمام شود، موجب نمیتواند مستأجر را تخلیه نماید. این قسمت اول دقیقاً در خلاف عمومات قانون مدنی 494 قانون مدنی، چون 494 صراحت دارد عقد اجاره به محض انقضا مرتفع می شود، ولی این گفت نه باش آقای مستأجر شما باش. این یک. دو، گفت هر ملکی که به عنوان سکونت، حالا این سکونت رو بعد بعدن خدمتون عرض میکنم که دستخوش تغییراتش و اصلاحاتش، سکونت، کسب یا پیشه، نمیشن پشه، پیشه یا تجارت، اگر ملکی با هر یک از عناوین به هر عنوان، دوستان دقت کنید به هر عنوان مهم نیست، قانون دور نزد. یعنی دقیقا مثل همون مقرره که قانون الزام، ماده 1 قانون الزام آورده که دیگه هیچ کس نتونه دور بزنه، هر عمل حقوقی هم از عقد یا ایقاع که نتیجه یا موضوع آن انتقال عین، خودشو قانونگذار خیلی درگیر الفاظ و عبارات نکرده که بخواد بیاد دقیقا تصریح کنه به یک عمل حقوقی که بعد تو تله برخی از افراد قانون گریز بیفته. قانون 56 هم دقیقا اومد از همین قاعده تبعیت کرد، راه و بس. به عنوان برای من مهم نیست، تو ممکنه مثلا بیای در قالب هبه باشه، تو ممکنه بیای موضوع صلح باشه، مثلا حتی مشارکت باشه. ما وقتی که کنکاش بکنیم ببینیم موضوع اجاره هست، تو مشمول این قانون هستی. یه پرونده بود، یه شخصی اومده بود یه ملک تجاری رو اومده بود در قالب قرارداد اجاره، ببخشید در قالب قرارداد مشارکت، سال 1370، یعنی عنوان رو نمیشودن مشارکت، مشارکت مدنی، همچین عبارتی رو نمیشود. بعد نمیشود که آقا ملک از من، تو مثلا فرض کن این ابزار و آلات کسب تو بردار بیار، ماهی اینقدرم به من بده، یا یعنی اینا میخواستن از این قانون فرار کنن. رفت دادگاه، دادگاه گفت خودتی، این مشارکتم من حمل میکنم بر همون اجاره. پس دور نزن قانون، ما اگر کنکاش کردیم برسیم به موضوع اجاره مشمول این قانون. خب این مطلب هم یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در قانون روابط موجر مستجر سال 1356 است. خب پس مدت اجاره دلیلی برای برطرف شدن عقد اجاره نیست، توی ملک بمون آقای مستجر. خب مدت اجاره تموم شد؟ بله تموم شد. تو اگر بخوای تخلیه بکنی باید یک حقی بدی تحت عنوان حق کس یا پیشه یا تجارت، که این هم مکان محور هست، یعنی یک فرمول و قاعده خاصی نداره. ما ممکنه یه مغازه باشه برای زغال فروشی، یکی باشه مثلا طلا فروشی، طلا جان، یکی ببینی حق کسب و پیشه و تجارتش برای مثلا 5 سال یه عدد، اصلا عددی نیست، اصلا میگن آقا تو شهرت کسبی نداری، اصلا انقدرم بد اخلاق بودی و جنستم جنس بدی بوده که کسی کلاش هم اینجا بیفته رد نمیشه، پس تو حق کسب و پیشه و تجارت نداری، یا اگرم داری خیلی ضعیف. ولی یه مغازه کنارش اصلا زمین تا آسمان متفاوته. من خودم در زمان وکالتم این آب میوه رضا حد فاصل میدان شهدا تا کوچه زردی بود، اون زمان آب میوه رضا ملکش استیجاری بود، بعد مشمول قانون سال 56 هم بود. اون زمان موجر اومد به من وکالت داد، سال 80 وکالت داد که برو این مستاجر همین آب میوه رضا رو برو تخلیهش رو بگیر. دادخواست تخلیه که دادیم دیدیم خیلی هم حالا اون زمان خودمون واردم نبودم آبروریزی شد. دادخواست که دادیم دیدیم قاضی فرستاد موضوع کارشناس. کارشناس در اون زمان حق کسب و پیشه و تجارت رو زد 60 میلیون تومان، قیمت ملکش 30 میلیون تومان بود، یعنی حق کسب و پیشه و تجارتش از خود قیمت ملک بالاتر بود. آقای مالک دستا شاور بالا گفت خداحافظ، ملک مال شما، خداحافظ، من رفتم. این دوستان پس مکان محوره، یعنی به اتکای اون محیط تجاری هست که ما ببینیم که آیا این حق تعلق میگیرد اساساً به مستاجر یا نه. خب اینم شد موضوع بعد. ما در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 عنوانی به نام سرقفلی نداشتیم دوست. خوب دقت کنید اینجاش خیلی پیچیده، یعنی اگر شما این مطلب رو بتونید الان به ذهنتون بسپارید و یاد بگیرید کار تمام، و اگر هم متوجه نشید بعدا خیلی مشکل پیدا میکنید با مباحث سرقفلی، چون پیچیده ترین قسمتش همین مطلبی است که من دارم خدمتتون عرض میکنم. در سال 56 ما واژه‌ای به نام سرقفلی نداشت، کلن قانونگذار از همین حق کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کردید، ولی بین مردم متداول بود که مستأجر میاد مبلغی رو به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت میکنه، یعنی یک موضوع متعارف و مرسومی بود خارج از چهارچوب قانون. تو قانون ما واژه‌ای به نام سرقفلی نداشتیم. حالا برخیا می اومدن یه ملکی رو اجاره میکردن بدون پرداخت مبلغ، یعنی مثلا 3 سال 4 سال یک شخصی یک مغازه‌ای رو اجاره میکرد بابت مثلا شغل دوچرخه سازی، هیچ مبلغی هم نمیده. خب به این شخص قطعا حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق میگرفت تمام. اما گاهی اوقات حسب توافق موجر و مستاجر مبلغی، دقت کنید اینجاش پیچیده، مبلغی از ناحیه مستاجر به موجر پرداخت میشه، که این عرض کردم در قانون 56 نیومده ولی عرف محاکم و رویه قضایی این رو به عنوان سرقفلی میدونه، به عنوان سرقفلی میدونه این موضوع رو. پس ما حق کسب و پیشه و تجارت دو تا معنا داره، معنای عام و معنای خاص. معنای عامش میشه همون حق کسب یا پیشه یا تجارت، و سرقفلی معنای خاصش هم فقط همون حق کسب یا پیشه یا تجارت هست. حالا شما قطعاً دیگه الان باید متوجه بشی که برخی از مستأجرین دو تا حق دارن. کدوم حق؟ یک. حق کسب یا پیشه یا تجارت، دو سرقفلی. برخی هم یه دونه دارن. برخی هم یه دونه دارن. قطع به یقین یا یکی یا اگر پول داده باشی میشه دو تا. یعنی الان دادگاه که بخواد حکم بده میاد میگه آقای موجب تو دو تا حق باید بدی به مستأجرت. یک، سال 50 30000 تومان مستأجرت به طور مثال داده به اون 30000 تومان که همون سرقفلی عرفی بوده دیگه. خب خیلی خب، من اون که میفرستم کارشناس به نرخ رو صحیح میشه. این یک. دو، بری برای آوازه کسبیش، اون شهرت کسبیش. اگرم مشخص و مدلل بشود که مبلغی تعدیه نشده است، او یا حق تعلق میگه دیگه، دو تا حق نده. این مطلب سوم بود. عرض کردم اینجا قانون 56 اومد از سکونت هم اسم برد. یعنی حتی اگر مثلا میگم یه شخص یک ملکی رو بابت خونه مسکونی هم اگر اجاره میکرد منطقی نبود، ولی حق کسب و پیشه تعلق میگرفت. خیلی منطقی نبود که قانون گذار این سوتی و این گاف مقنن سال 1356 رو با قانون سال 1362 گرفت. یعنی ما در سال قانون روابط موجه و مستأجر 1362 این موضوع سکونت حذف شد. یعنی گفتن که املاکی که به عنوان سکونت اجاره می شود دیگه از شمول قانون 56 خارج است. یعنی انگار قانون 62 قانون 56 رو لاغرش کرد. این قانون خیلی چاق بود، خیلی موضوعش گسترده بود. 62 مسکونی ها رو اومد کلن زیرا بشو زد، گفت نه، مسکونی شامل این قانون نمیشه. مطلب دیگر اون حرفی هست که ما بیان بررسی کنیم کدوم یکی از حرفه ها مشمول حق کسب و پیشه و تجارت میشوند. آیا مطب پزشک مثلا؟ اگر یک پزشکی الان توی محل خودمون های اسکری در سال دکتری هست به نام دکتر گلچینیان، این بند خدا از سال 1349 هنوز همونجا مطب داره. پزشکی دیگه با عصا میان زیر بغلش رو میگیرن، 95-6 سالشه، همینجوری که میاد دستاش هم میلرزه، ولی باش که صحبت میکنم میگه این ملکم هنوز استیجاری ها، قرارداد رسمی اجاره هم داره. حالا شما فرض کنید که به دفترخونه شما مراجعه کنه، کی؟ همین پزشک. بعد بگه که خب من حق انتقال منافع رو دارم، برای من یک سند صلح حق کسب و پیشه و تجارت تنظیم کنید. پاسخ چیه؟ آیا این شخص میتواند؟ خیر. ما در خصوص دفاتر اسناد رسمی، وکالت، پزشکان، اینا از شمول قانون روابط موجر مستأجر سال 56 خارج شد. رأی وحدت رویه در این خصوص صادر شده که اساساً اینها از شمول قانون سال 56 خارج هستن. یعنی شما فرض کن اینا مثلا فرض کن یک محیط مسکونی هستن که هیچ مبلغی به اینها به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمیگیرد. یه رأی وحدت رویه هست شماره 607-26-1375 و یه رأی وحدت هم هست 576-14-7-1371 که اساساً این سه گروه رو اومد از شمول قانون روابط موجر و مستأجر 56 خارج. خب این وضعیت استمرار داشت تا رسیدیم به 22 مرداد 1376. یعنی باز اینجا دیگه خدا خدای خیلی از این مستأجرین بود که خیلی دیگه اینا دور برداشتن و خلاصه من یک ملکی رو اجاره کردم، موجرم نتونست منو بیرون کنه، الان مبلغی رو که باید به من بده حق کسب و پیشه و تجارت من دو برابر قیمت ملکشه. پس اگر شما با یک سندی مواجه شدید، دوستان عزیز، یه سندی اگر مواجه شدید که تاریخش قبل از 22 مرداد 1376 باشد و موضوع این سند هم اجاره ای باشد راجع به یک واحد تجارتی، بلا شک و بلا تردید مشمول کدوم قانون هست؟ قانون سال 1356. تمام قراردادهای قبل از 22/5/1376 مشمول همان قانون 1356 هستند. خب این شد موضوع معنای حق کسب و پیشه و تجارت و اون فلسفه و دلیلی که قانونگذار دست به چنین تقنینی زد و چنین قانونی رو به تصویب رسوند. اما بریم یک سیر و گذری هم بکنیم در قانون سال 1376 و بعد بریم چالش های تنظیم اسناد. اما در سال 1376، حدودا 19 سال بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه خب نقش فقها در موارد تقنینی پررنگتر شد و قوانینی که باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه در شورای نگهبان هم باید رأی بیاره، فقهای شورای نگهبان نسبت به این موضوع گارد گرفتن. یعنی گفتن آقا حق کسب و پیشه و تجارت چیه دیگه؟ که حالا طرف مثلا مغازه خودش رو داده اجاره، حالا مستأجر آدم با عرضه و تواناییه، تونسته 4 تا مشتری خوبم پیدا کنه، چه گناهی کرده این آقای موجر که نتونه ملکش رو بگیره؟ بر چه اساس و مبنایی ما باید بگیم که این مستأجر صاحب یک حقی است به نام حق کسب و پیشه و تجارت؟ خیلی با عدل و انصاف و منطق حقوقی که بمانه اصلا با عمومات شرعی خیلی سازگار نیست. یه درگیری عجیب و غریبی در اون زمان، حالا موافقین و مخالفین خاص خودشو داشت، دقیقا مثل قانون الزام که تصویب شد درگیری زیاد بود. فقهای شورای نگهبان عقیده داشتن، میگفتن آقا مسلمان ها چی گفته سند عادی باید حذف بشه؟ مگه ما میتونیم اراده مردم رو نادیده بگیم؟ خود دو نفر عاقل بالغ هوشیار بخوان با برگه عادی یک عمل حقوقی رو منعقد کنه، کی گفته که عمل حقوقی سند عادی اعتبار ندارد و حتما باید با سند رسمی باشد؟ ولی باز در مقابل یک عده میگفتن خب چالش داره ایجاد میکنه و نظام قضایی ما رو درگیر کرد، که به هر حال قانون با درگیری های زیادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نهایی شد در 26 اردیبهشت 1403. حالا این مطلب رو از این جهت خدمتون عرض کردم که این موضوع هم درگیری زیاد داشت و نهایتاً آخرالامر در سال 1376 کلاً زیرا به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت کلاً چی شد؟ سالبه به انتفاع موضوع شد، ملغى الاثر شد. و ما از همون زمان، از مرداد ماه 1376 تا همین الان، دیگه برای قراردادهای اجاره‌ای که از اون زمان به بعد تنظیم شده عنوانی به نام حق کسب و پیشه و تجارت نداریم. ولی اونهایی که قبل از 22 مرداد بودن همچنان چون یک حقوق مکتسبه‌ای برای اونها ایجاد شده بود، گفتن حالا اونها به هر حال مشمول این قانون خواهند بود، قانون 56، و میتونن از حقوق کسب و پیش و تجارت بهره مند بشن. خب اینم از موضوع سر. حالا میخوام بررسی کنیم سرقفلی، خود سرقفلی به چه معنایی، خود سرقفلی به چه معنایی. اون سرقفلی که ما داریم میگیم دوستان با این متفاوت، با این متفاوته. چرا؟ چون اونجا قانونگذار صراحتاً از کلمه حق کسب و پیشه و تجارت رو استفاده می‌کرد. این رو ما در معنای عرفیش میومدیم میگرفتیم. یعنی اونجا قانون اساساً از واژه‌ای به نام سرقفلی استفاده نمی‌کرد، از این جهت میگم تفاوت، که در سال 1376 قانونگذار صراحتاً از کلمه سرقفلی میاد استفاده میکنه. سرقفلی، حالا سرقفلی چیه؟ سرقفلی یک مبلغ هست، مبلغی هست. این سرقفلی یک مبلغی است که کی؟ که موجر در ابتدای قرارداد اجاره املاک مسکونی اداری یا تجاری، کدوم یکی؟ فقط املاک تجاری، فقط املاک تجاری، که حالا تو اینم یک نکته فنی وجود داره، عرض خواهم کرد. سرقفلی مبلغی است که موجر در ابتدای قرارداد اجاره از مستأجر دریافت می نماید. اجاره املاک تجاری. خب حالا اون نکته فنی چیه؟ سوال، آیا اگر شخصی اگر کسی قبل از 22 مرداد 76 خونه مسکونیش رو مثلا میداد برای نجاری، کاربریش کاربری مسکونی بود ولی خونه مسکونی رو داده بود برای یه امر تجاری، سوال، آیا حق کسب و کش و تجارت به اون خونه مسکونی تعلق میگرفت؟ میگرفت؟ بله. قبل از 76 بله، یعنی برای مقنن سال 56 کاربری عرض کردیم مهم نیست. یعنی اگر حتی من مثلا فرسون اگر خونم رو یه خونه ویلایی داشتم میدادم به یه لافتوز، اون لافتوزه میتونست از من حق کسب و کش و تجارت رو مطالبه کنه، ولی اینجا قانونگذار صراحتن داره از کلمه املاک تجاری استفاده میکنه. خب 62 اومد توی 76، اصلا کلن دیگه 62 56 رو نسخش کرد، مسکونی رو نسخش کرد، تمام، درست شد؟ تمام. بعد دیگه 62 هم با 76 نسخ شد، یعنی عملا دیگه ما الان 62 رو نداریم. 62 فقط یک زهری رو ریخت، زهرش چی بود؟ که اون مسکونی 56 رو حذفش کنه. نه نه، اونی که من گفتم، اونی که من گفتم، نه نه، ببینید، یه شخصی ملکش رو میداد بابت سکونت، این یه عنوان، یه شخصی ملک مسکونی رو میداد برای تجارت، اینا با هم اشتباه نکنید. مورد اول که اگر ملکی رو میداد برای سکونت با 62 کلن خارج شد و اساساً از شمول قانون روابط مسجل 56 خارج شد. این مطلبی که آی بدی خدمتون عرض کردن یه چیز دیگه است. 56 شخصی یک ملک مسکونی داشت، مسکونی رو میداد رابط تجارت، اون همین الان تعلق میداد. بله دقیقا، یعنی میخوام اینطوری عرض کنم که ما به موجب قانون سال 56 کاربری مهم نه، کاربری مهم نه. خب اما خب چه فرقی کرد با وضعیت سابق سرقفلی با قانون سال 56؟ یا آقا برگردیم به عمومات، مدت اجاره که تمام شد، مدت اجاره که تمام می شود یعنی چی؟ مدت اجاره که تمام می شود عقد اجاره منقضی می شود، عقد اجاره مرتفع می شود، یعنی تمام. آقای موجر، من خودم رو دارم از نام مستأجر دارم، آقای موجر، خب ببخشید من سال 1399 تو زیست‌خوابر به طور مثال 20 میلیارد به شما دادم، مثلا 99، خب 20 میلیارد 99 که الان پول مثلا فرض یه ماشین چینیه که همون شما میخوای به من بدی؟ قانون گذار گفت نه، باید به قیمت عادله، یعنی شما اگر میخوای به نوعی مستأجرتون میخوای تخلیه بکنی به نرخ روز باید بهش پرداخت کنی. این مبلغی رو که بابت سرقفلی شما دریافت کردی به نرخ روز باید پرداخت بکنی، کما این که ما دیگر موضوعی به نام حق کسب و کش و تجارت رو نداریم. شما اگر آقای موجه مدت اجاره که منقضی شد، خیلی خوب 20 میلیارد مثلا سال 99 گرفته بودی، الان شده 405 20 میلیارد، شما الان 50 میلیارد 50 میلیارد داد برگردونی. اگه برنگردونی تو نمیتونی تخلیه کنی، باید برگردونی به نرخ روز. حالا از اون ورش هم ببینم تو ایران که همچین اتفاقی بعیده که حالا مثلا ممکنه که ارزش این سرقفلیه تنزل پیدا کنه، یعنی کمتر بشه، مگر این که حالا مثلا ملک از نظر لوکیشن و موقعیت مکانی توی یک وضعیتی قرار بگیره که خود اون مغازه اعتبارش بیفته و خب ارزش سرقفلی هم میاد پایین و اینجا کی متضرر میشه؟ مستاجر متضرر میشه، چون میگه آقا بر اساس کارشناس هر چی بیارزه بیاد بالا، قیمت بیاد بالا، خب نازش هست مستاجر. اگر افت کرده باشه خب آقای مستاجر شما هم توی این مدت دیگه کسب و پیشه رو راه انداختی دیگه، بالاخره یک مبلغی رو درآمدی رو منتفع شدی و ادعای دیگه ای نمیتونی داشته باشی. خب این پس تفاوت سرقفلی و حق کسب و کسب یا پیشه یا تجاره هست. اما بریم توی قانون سال 1356 که اون چالش هایی که مطمح نظر ما هست در فرایند تنظیم سند چه چالش هایی هست. 1356 و این مطلب هم باید گفته بشه که قانون 56 اومد عطف به ما سبب هم کرد، یعنی حتی قراردادهایی که قبل از 56 هست رو هم آورد زیر چتر حمایتی خودش. یعنی اگر مثلا شما با یه قرارداد اجاره سال 1330 مثلا مواجه شدید، مشمول کدوم قانونه؟ مشمول قانون سال 1356، چه اونایی که مال قبل از 56 بوده چه بعد تا نهایتا 22 مرداد 1376. حالا ما یه بحثی رو داریم از نظر سندی، از نظر سندی یه بحثی رو داریم. این آقای مستأجر سال، این که میگم سال 1356، نه اینکه در سال 56 قرارداد اجاره تنظیم کرده باشه، منظورم این که مشمول قانون سال 56 باشه. مستأجری که مشمول قانون سال 1356 هست فوت شد، دو تا مثلا فرض کن دکتر خانم از این متوفا باقی مونده، دو تا یعنی یه مستأجر قهرن شد دو تا مستأجر، حالا مثلا فرض کن این دکتر خانم ها هم جفتشون به طور مثال پزشک، باباشون هم مثلا لاهافتوز بوده به طور مثال، خب اینو چیکار کنن الان؟ الان قیمت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی که محض مختص اون مغازه هست، خب اینا هم الان میخوان بیان بدن اجاره، یعنی به شما مراجعه کنن به عنوان سر دفتر اسناد رسمی. دو تا دختر خانم مراجعه کردن میگن این مغازه متعلق به مرحوم پدرمون بوده، یک قرارداد اجاری به رؤیت شما میرسه که تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مثلا سال 1373 هست، به هر حال قبل از سال 1376. خب شما رفتارتون به عنوان سردفتر اسناد رسمی چیه؟ چه کار میکنید؟ ما در قانون سال 1356 یه اصلی داریم، اصل عدم انتقال، این اصل بر این است که مستأجر علل اصول حقی برای انتقال نداره. همیشه با اصل عدم مواجه هستیم، یعنی آقای مستأجر، خانومای پزشک که پدرتون فوت شده، شما اصل بر این که نمیتونید منتقل کنید، اصل مگر این که در قرارداد اجاره تصریح شده باشد به حق انتقال. حالا مثلا موجرش یک آدم مؤمنی بوده اون زمان، حالا به معنای کافر بودن کسی که این حق رو سلب میکنه نیست، این آدم خوبی بوده اینجوری بگیم، یا آدمی بوده دلش سوخته به نام برای اون بنده خدا مستأجر بوده، تو اگرم خواستی منتقل کنی مشکلی نیست، بدون اجازه من هم میتونی منتقل کنی. پس موضوع اول میگیم خب در قراردادهای 1356 اصل بر عدم انتقال است مگر انتقال تصریح شده باشد. این خب خیلی مهمه، تصریح شده باشد. پس هر جایی که اگر شما بزرگواران با یک قرارداد اجاره مواجه شدید با سه حالت در حقیقت مواجه می شوید. از این سه حالت دیگه خارج نیست. یا در اون قرارداد گفته مستأجر حق انتقال به غیر دارد، یا مستأجر حق انتقال به غیر ندارد، یا سکوت. سکوت یعنی چی؟ یعنی تصریح نشده که این بالاخره حق انتقال داره یا نداره. ما اصل بر چی میذاریم؟ اصل بر عدم انتقال میذاریم. مثل اینکه برخی از همکاران تماس میگیرن میگن که یه وکالتی از این وکالت قدیمی ها اومده، قید نشده که این بالاخره بلا عزله یا حق عزل دارن. خب ما میگیم وکالت باید برگردی به اصل. در وکالت اصل بر جایز بودن، اصل بر اینه که موکل هر زمانی که دلش خواست وکیل رو عزلش کنه. ما که نمیتونیم خلاف اصل حرف بزنیم، یعنی اصلا این موضوعی که خیلی واضحه. حالا اینم اصل دیگه، یعنی اصل بر انتقال، اصل بر عدم انتقال. خب حالا فرض رو بر این میذاریم که شما قرار باشه که سند انتقال منفعتی رو، صلح کسب و پیشه و تجارتی رو از نام مستأجر یا وراثت مستأجر با فرضی که این حق رو داشته باشه به نام شخص ثالث تنظیم کنید. خب ما تکالیفی داریم در این خصوص، حتی با فرضی که این اصل خلافش عمل شده باشه، یعنی برخلاف اصل اجازه رو داده باشه، یا موجر خودش بیاد اعلام آمادگی بکنه برای قرارداد اجاره، اینجا ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای ما معیار هست که در اون ماده میگه سردفتران اسناد رسمی مکلفن که چی؟ مکلفن این موارد رو در سند اجارهشون تصریح کنن. ما تکلیف داریم، حتما شما به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 باید مراجعه کنید، دونه به دونه شو در سند انتقال لحاظ کنید و اینها میشه همون مسئولیته. اینا میشه همون مسئله. چرا میگه مسئولیته؟ چون مثلا فرض کنید، فرضه یا آقا اصل بر این باشه که خب مثلا در قرارداد اجاره حق واگذاری داده شده، بعد مردم هم معمولا دنبال بهانه، یعنی وکلای حاضری رو میان میگیرن که اون موجره، بعد میاد قرارداد اجاره ازش گل میاد میگیره، میگه آقا این در اساس قانون تنظیم نشده، مواردی رو که باید سردفتر در این قرارداد اجاره رو بیاره نیورد و داریم از این پرونده ها که اومدن علیه سردفتر شکایت کردن. چرا این آیتم هایی که در ماده 11 هست در سند صلح حق کسب و پیشه و تجارت بهش اشاره نشده؟ شغل موجر و مستأجر، اقامتگاه موجر به صورت کامل و مشخص، نشانی کامل مورد اجاره، بعد توش حتما باید قید بشه که خب الان این عین مستأجر هم دست کیه، اگه دست موجر کی قراره بهش تحویل داده بشه، بعد مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها، اینی که اجاره برای کدوم کسب، نوع کسب، کسب پیشه تجارت، آیا حق انتقال به غیر رو باید این مستأجر خودش داره یا نداره، و قص الهازا که حتما شما بزرگواران در زمان تنظیم این گونه قراردادها باید موارد مصرح در ماده 11 رو دقت داشته باشید، در سند مربوطه بیارید. خب این حالا خیلی پیچیدگی خاصی نداره، اما بحث ما و یک چالش که ما توی کمیته حقوقی قانون سردفتران هم اتفاقا همین الان درگیرش هستیم و اونجا یه مناقشه‌ای بین اعضای گروه وجود داره و تفاوت و اختلاف عقیده‌ای بین اعضای کمیته حقوقی وجود داره که فکر می‌کنم خانم محمد فنا هستن، شما هستین، یک لحظه خوان آقا شوشتری یک لحظه پیرمرد شدن دیگه یک لحظه نه من پیرمرد شدم ایشون نه یک لحظه هنگ کرده ای داشتم سرچ میکردم اومد بالا مقتدا شوشتری استاد مقتدا شوشتری بله؟ نه حاج آقا که نشد
چرا بودن حاج آقا بودن
آره حاج آقا مگه میشه کسی حاج آقا باشه بعدن باز
نه حاج آقا از قبل بودن
از قبل بودن خب اما مناقشه اینجایی که آقا این جناب مسجل این حق رو بگید نداره کدوم حق حق انتقال به غیر رو نداره یه شخصی مثلا 92 ساله شده 90 ساله شده الان مثلا فرض بفرمایید تبرسی که تشریف میبرید بازارچه حاج آقا جان مثلا میبینید این زعفرون فروشی های قدیمی بنده خدا دستش چنان داره میلرزه 90 سال سنشه همونجا نشسته و خلاصه یک کلاه از این کلاه حاجی بازاری هم گذاشته و بعد میگیم حاج آقا شما با این سن ول کن دیگه میگه عمو جان اینجا حق کسب و پیشه و تجارت نمیذاره که من واقعا همینطوری ها یعنی این کی این آقای موجب اجازه نمیده میگه خودت باید بشی خودت باید بشی بابا این نمیتونه دیگه تموم شده آخراشه بوی الرحمنش بلند شدی نمیتونه آقا اجازه میگه نه قانون سال 56 اومد پدر منو در آورد بعد من الان اجازه بدم که این کلی پول بگیره بره شرمنده به هیچ اون رو حالا واسه فرض کن این بنده خدا واسه فوت بشه عرض کردم مثلا دو تا دختراش هم یکی دندان پزشک یکی هم مثلا چه میدونم فیزیوتراپی داره سردفتره فهم مثلا سردفتره بگه آقا من برم اعتماد سردفتر تست فروش داشتم به جان خودم سردفتر تست فروش بازرس رفته بود خود آقا بهادر رفته دید و کف دفترش پسته داره میفروشه خلاصه داستانی شده حالا این از باب مزاح خدمت شما عرض کنم که آقا بنده خدا میخواد گردو بود یا پسته بود پسته بود نه ها پسته خودم خریدم پستهاشم پسته خوب بود خدمت شما عرض کنم رفتیم یک گواهی امضا تنظیم کنیم و حالا مثلا یه 4 کیلو پسته هم میگیرم خدمت شما عرض کنم که موضوع از این قراره که به هر حال و به هر تقدیر این جناب مستأجر قرار هست منتقل کنه اجازه نمیده این یک یا فوت شد دو دختر داره دو دختراش سردفتر پزش میگن آقا ما مثلا فرض کن بریم زعفران فروشی جای ما نیست اونجا خب اینا یا باید کلا ملک و بی خیال بشن ببوسن بذارن کنار میگن آقا یک کلیدشو بگیر به کی میگن به مالک یا هم این که به هر حال باید از یک تکنیکی استفاده کنن اینجا ماده 19 قانون روابط موجر مستأجر سال 56 مشکل حل کرد ماده چند؟ ماده 19 یه مقرره ای رو داره که این ماده 19 میاد شرایطی رو میاد میذاره میگه آقا یک اگر قرارداد رسمی باشد قرارداد رسمی چی؟
اجاره
مدت منقضی شده باشد آیا عادی ها رو هم شامل میشه؟ بله یا میگه قرارداد عادیه قرارداد اجاره عادیه و مدت منقضی شده باشه این تا اینجاش خب یا حتی ممکنه اساسا قراردادی در بین نباشه حتی ممکنه اصلا شفاهی باشه قدیم دوستان مثل الان که نبود قدیم مردم حرف میزدن طرف میومد میگه آقا مغازه من مثلا فرض کن حتی مشهدی ها به مغازه میگن مغازا این مغازای من مثلا فرض کن 5 سال دست شما اصلا شفاهی اومده قرار دادن تنظیم کرد صورت کلامی ممکنه اصلا مغازه چی نوشته نه قرارداد مغازه مثلا قرارداد هیچ قراردادی در خصوص اون مغازا وجود ندارد اصلا قرارداد وجود دارد یا ندارد؟ ندارد خب میگه آقای موجر باز که میبینم داری در عهدی میکنی که مگر من بهت نگفتم مدت اجاره که تموم میشه باید به مستأجره اگر حق کس یا پیشه یا تجارت باشه با جلب نظر کارشناس مبلغی رو تعدیه کنی، بماند که اگر مبلغی هم به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشه اونم باید بهش بدی. چرا داری اذیتشون میکنی؟ باید بهشون بدی. این دوتا دختر خانومی که الان یکیش پزشکه یکیش سردفتر پسته فروشه باید بهشون بدی. چی رو بدی؟ حق کسب و پیشه و تجارت رو باید بدی. اگرم سرقفلی داده باشن به نرخ روز باید حساب کن باید بدی. نمیخوام. خب اینا میخواد کسب و کار کنه دیگه، حالا پیرمرده 92 سال یا وراث نمیتونن اونجا کار کنن، نمیتونن کار. اوکی خب اینجا قانون گذار یه مقرره‌ای رو دارد، میگه جناب مستأجر برو از دادگاه تجویز بگیر، از دادگاه تجویز بگیر. تجویز یعنی مجوز. دقیقا مثل مثلا شما مثلا دختری که بخواد ازدواج کنه، خب رضایت پدر شرط است در دفتر رسمی ازدواج. حالا من بابای هر خواستگاری که میاد داره رد میده، یکی میاد میگه آقا این مثلا سر دفتر نه، یکی میاد میگه آقا نه این وکیل نه وکلا فلان، یکی سر دفتر میگه قاضی نه قاضی که اصلا، پزشک میاد پزشک هم رد میده. اصلا بابای کلن نمیخواد این دختر رو عروس کنی، کلن بهانه داره میاره. خب چه قانون میگه دختر جان قصه نخور، برو از دادگاه مجوز برای تزویج بگیر، برای ازدواج بگیر. زمانی که این دختر میره دفتر ازدواج، که دفتر ازدواج نمیگه کو بابات، میگه حکم آوردم، حکم بفرما، باباش هم میذاره کنار، واقعه در حقیقت اون ازدواج انجام. حالا اینم همینه، میگه آقا برو تجویز بگیر. تجویز به چی؟ تجویز به انتقال. تجویز انتقال، انتقال چی؟ این یا منفعت؟ خب اینا که ما که این نیستن، میشه تجویز انتقال بگید منافع. یه چیزی دیگه هم باید بگیری، یه چیزی دیگه هم باید بگیری. تجویز انتقال منافع و حکم، یعنی دادگاه هم تجویز میدهد هم حکم. به چی؟ به انتقال منفعت، به انتقال. یعنی دادگاه میگه من مجوز میدهم که سردفتر سند تنظیم کنه، من مجوز میدهم که تو بخوای بری یک شخصی رو پیدا بکنی بهش منتقل بکنی. آی سردفتر ببین پشت گرد نیازی به اذن موجر نیست، سند رو بنویس عین بنز بنویس، هیچ کس هم باهات کاری نداره، من مجوز دادم. چند تا نکته ای که در این خصوص وجود داره که فعلا محل اختلاف وجود نداره، تاریخ اعتبار این حکم. آیا عسکری ما چند تا از اینا تنظیم کردیم زمانی که تو دفتر ما بودیم؟ شاید بالغ بر مثلا صدها حکم تجویز انتقال منافع رو تو دفتر خود من حالا از زمانی که سردفتر هستم اجرا شده، صدها مورد اجرا شد و هنوزم محاکم دارن میفرستن. حالا یه علتی که بعضن جاهای دیگه ارجاع نمیدن به خاطر رانت نیست، حتی هم میگم تو آشنا داری تو با تو رفیق، نه نمیدیسن همکار. خیلی از همکاران بهشون ارجاع میشه ما اینا رو بلد نیستیم بدون جایی دیگه، این خیلی بده. بدترین مطلب برای یک سردفتر اینه که بگم ما نمیدیم، ما بلد نیست، من انجام ندادم. وقتی که ما مجهز بشیم به دانشش شما هم می‌نویسید، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ ولی یک ریزه‌کاری‌هایی داره که باید دقت کنیم دیگه. پس از تجویز انتقال منافع و حکم انتقال اعتبار این رأی دوستان 6 ماهه. اعتبار این رأی کدوم رأی؟ 6 ماه هست. این 6 ماه از کی شروع میشه؟ از تاریخ قطعیت، تاریخ قطعیت حکم. یعنی وقتی که اجرای احکام داره آیش شوشتری به ما ارجاع میده، یعنی قطعیت به مرحله قطعیت بسید. این ما نیازی نیستی که بخوام خانم محمد کنم، بخوام باز مکاتبه کنیم آیه دادگاهی قطعی شده؟ شده. اگر نمیشد که اجرای احکام که نمیفرستاد برات. پس این مسئله یعنی اعتبار این رأی 6 ماه اینجوری. اینم حالا اون زمانی که ما تو کانون قسمتی داشتیم واحد معاضدت اقراق نکردن. اون سالی مثلا یکی دو تا شکایت اونجوری میومد. چجوری؟ طرف میگم دنبال بهانه خانم محمدی فنا. چی؟ اون آقای موجر، موجر زخم خورده که حاضر نبود مبلغی به عنوان کسب و پیشه و تجارت پرداخت بشه. خب بعد از طریق دادگاه طرف اومد چیکار کرد؟ دورش داشت، مثلا اومد رأی تجویز گرفت. اون زخم خورده و مردم معمولا جایی که یک زخمی میخورن نمیتونه عقدش رو سر محکوم الله اجرا کنه. خدا و شاهد نمیاد همچین دو دستی یقه این سردفتر رو میگیره به کلاغای کور نشون شد. کجا مثلا یک مواردی که ما داشتیم توی همین کمیته معاضدت، مثلا میومد میگو ها من بررسی کردم مثلا 6 ماه و 2 روز گذشته بوده، میگو آقای دو روز اصلا میگیره و محکومم میشد. دادگاه میرفت، دادگاه میگفت نه تو نباید این 6 ماهش منقضی میشد، 6 ماه اعتبار داشت. پس روی این مدت خیلی ما باید دقت کنیم، حساب کنیم ببینیم 6 ماهش گذشته یا نه. مطلب بعدی که محل مناقشه و اختلاف هست، دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول که من خودم از این دیدگاه تبعیت میکنم و توی این صد و خورده این مورد هم همینطوری نوشتم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و الحمدلله و المنه تا حالا ما رو با دستان نیومدن ببرن، من خودم از این دیدگاه دارم تبعیت میکنم. دیدگاه چیه؟ من به اتفاق همین جناب آقای مهدی عسکری‌زاده که 11 سال دفتریار خود من بود، به اتفاق ایشون که ایشون هم همون زمان مثلا تازه من سردفتر شده بودم، گفتم آقای عسکری اینجوریه، بعد اونجا زنگ میزد مثلا به بچه تهران مثلا مرحوم عظیمی هم میگفت نه آقا جان همینجوری بنویس دیگه، ایشون هم ما رو گرد. دیدگاه اول ما میایم فقط یک سندی تحت عنوان صلح بگی حق کس یا پیشه یا تجارت تنظیم میکنیم و سلام تمام. یعنی در سند ما آیتم هایی که وجود دارد مصالح، متصالح، مورد صلح و تمام. او شرایطی که بین طرفین هست، مصالح کی میشه دوستان؟ میشه مستأجر یا وراث مستأجر. متصالح کیه؟ اون شخص ثالثی که خریده، شخص ثالثی که خریده. سند رو تنظیم کن و تمام. دیدگاه دوم که دوست عزیزم جناب دکتر پنجتنی ریاست محترم کمیته حقوقی قائل بر این عقیده هستند و استدلالات خاص خودشون رو دارن، دیدگاه دوم میگه ما دفترخونه باید دو تا کار باید انجام بده. کار اول بیاد یک صلح حق کسب یا پیشه یا تجارت تنظیم کنه، یه اجاره نامه هم تنظیم کنه. یعنی شما دو تا کار باید انجام بده. حالا من خودم چه تفکری دارم در این خصوص؟ میگم چرا ضرورتی به تنظیم سند رسمی اجاره نیست؟ چون توی این صد تا رأی که من دیدم هیچ کدوم دادگاه از اجاره صحبتی نشده. یعنی شخصی که رفته دادگاه، همین مستأجر رفته دادگاه، فقط گفته آقای دادگاه یه مجوز به من بده. چه مجوزی؟ تجویز انتقال منافع به غیر و سلام. و دادگاه تو رأیش میاد می‌نویسه که آقای سردفتر شما مبادرت به صلح حق کسب و پیشه و تجارت کن ولا غیر. تمام. آقای دکتر پنجتنی میگن که از استدلالشون دبیه. خب یا آقا حق کسب و پیشه و تجارت تابعی از عقد اجاره هست، مگر میشود ما بدون اجاره نامه بیای مبادرت به تنظیم صلح حق کسب و پیشه و تجارت بکنی؟ که اتفاقا دکتر مهدی بدیعی فکر 2 ماه پیش یه سندی بود که از دوستان خودم بود، بنده خدا رأی تجویز گرفته بود، ارجاع شده بودن به دکتر بدیعی، واسه مثلا اون دیدگاه اول تبعیت کرده بود، تو رأیش مثلا هیچی نیاورده بود که این بخواد اجاره تنظیم بشه یا نشه. بعد ما طرفداران دیدگاه اول میگیم خب اجاره رو کی میخواد بیاد امضا کنه؟
شروط اجاره داره مستقیم.
آره اصلا کی میخواد اجاره رو؟ باید اون موجر باید، مگر موجر طرف دعوا قرار گرفت؟ میگه میفرمایند که نه، شما اجاره رو از نام، درست میگم باید شوش داریم، میگن اجاره از نام خود همون مستاجره بیان تنظیم کنیم.
اجارهش در مدت باشه
میگه. خب اجاره که قطعا در مدت نیست. نه اصلا اکثریت نداره، 100%ش.
اصلا باید مالک عین حال حاضر هم
خب نیست.
که نیست.
چیکار کنیم؟
بعدم تو دادخواست هم چیزی مطرح میشه.
آره. خب به هر حال آره شما گروه اول. خب حالا آی بدی من یک استدلال دارم. خب توی قانون روابط موجر و مستأجر پاسخ رو داده، پاسخ در قانون روابط موجر و مستأجر داده، هر کدام از مستأجرین، یعنی مستأجرین بعدی، یعنی منتقلون الیه بعدی، اونا هر کدوم خواسته باشن میتونن برن الزام کیو بدن؟ الزام موجر رو بدن به تنظیم سند رسمی اجاره. این یه، اگر شما سند اجاره میخواد که به نام خودت باشه. نه میگه از هر جهت و هر بابت این منتقلون الیه میشه قائم مقام قبلی، قائم مقام قبلی. چقدر باید اجاره پرداخت کنه؟ چقدر باید اجاره پرداخت؟ آفرین، اینجا قرار مبلغی هم که باید پرداخت کنه، قانونگذار گفته آقا تا زمانی که اجاره مدت دارد اسمش اجرت المسمایه. بعد میگه وقتی که مدت اجاره تمام میشود اجرت المثل بده برابر اجرت المسمای. خیلی باله، اجرت المثل بده برابر اجاره، برابر اجرت المسمای. یعنی چی؟ مثلا اگر سال 50 اجاره بوده 100 تا 1 تومن، فقط اسمش عوض شد، یعنی تو بیا همون 100 تومن رو بده، ولی ما اسمش رو میذاریم اجرت المثل، اسمش رو نمیذاریم اجرت المسمای، اسمش رو میذاریم اجرت المثل. پس همان اجاره میگه از هر جهت و هر بابت تابع همون قرارداد اجاره اولیه، مثلا حکم خود مقنن هست. این حکم خود مقنن است که البته
بله قابل تردید،
بله
موجه میتونه
قابل، هم موجه هم مستأجر به استناد به هر حال تربی هزینه ها میتونن، حتی برای مستأجر هم امکان تردید اومده. چرا قانونگذار میگه هم از ناحیه موجرهای سازمان هم از مستأجر میتونن جفتشون تقاضای تعدیل بخوان؟ های نوروزی چرا؟ دلیل داره. دلیلش اون این بوده که در اون زمان گاهی اوقات مبالغ میومده پایین. آره مثلا فرسان 100 تومن که ارزش داشته، یه دفعگی مثلا یک اتفاق تو جامعه میافتاده، مثلا اجاره مثلا میشده 60 تومن 70 تومن، میگه تو میتونی بری چیکار کنی؟ تو میتونی 100 تومن رو بکنی؟ آها 70 تومن اسمش تعدیله دیگه. ولی خب دیگه الان بله بله خارج، داخل نه، خارج از مونه. خب اینم دوستان یک بحث دیگری هست که حالا فکر میکنم دیگه باید بفرستیمش برای انشاءالله رأی وحدت ادبیه، یه بار برای همیشه این مناقشه هم حل بشه. به هر حال میدونید بر اساس ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، بند 2 ماده 66، یکی از صلاحیت های کانون سردفتران تقاضای وحدت ادبیه هست. از کی؟ از سازمان سند. یعنی ما میام تو کمیته حقوقی چکشکاری میکنیم، موارد اختلافی رو میام میگیم، نظر اقلیت، نظر اکثریت، میره سازمان ثبت امور اسناد، تبدیل میشه به یک رأی وحدت ادبیه که به هر حال تبعیت از اون برای تمام دفاتر اسناد رسمی در کل کشور لازم الاتباع میشه.